تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المقدمة العبادية ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي، وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. بحث در مقدمه واجب بود. فرمودن در باب مقدمه واجب 9 مقدمه قبل از بیان مدعا ذکر می شود، آخرین مقدمه بحث از مقدمه عبادیه است. در این مبحث ایشون اولا محل نزاع رو بیان میکنند، اشکالی شده است، و بعد جواب از اشکال رو مطرح میفرمایند. و با این مقدمه مقدمات بحث رو تمام میکنند و بعد میپردازند به اصل مدعا در مقدمه واجب. قبل از اینکه محل نزاع رو در باب مقدمه عبادیه ذکر کنیم، بعد میشه اشاره کنیم به یک نکته‌ای که قبلا این نکته را مرحوم مظفر متعرض شدند. در باب خصوصیات واجب غیری فرمودند واجب غیری 4 خصوصیت دارد. 2 خصوصیت از اون خصوصیات که امروز به درد ما می‌خورد این است که فرمودند مقدمه یا واجب غیری هیچگاه وجوب تعبدی نمی باشد، بلکه مقدمه همیشه واجب توسلی است. این یک خصوصیت بود. خصوصیت دومی که ذکر فرمودند این است که مقدمه یا واجب غیری بر اتیانش ثوابی نمی باشد، و مولا در مقابل اتیان مقدمه به انسان ثواب نخواهد. این 2 خصوصیتی بود که در باب خصائص واجب غیری بیان شد. بعد از ذکر این 2 خصوصیت می‌فرمایند در فقه ما برخورد می‌کنیم به پاره‌ای از مقدمات که این مقدمات با این که مقدمه هستند و وجوبشون غیریست، ولی این 2 خصوصیت را دارا نمی باشند. با این که مقدمه هستند ولی واجب تعبدی هستند نه واجب توسلی، یعنی قصد قربت و قصد امتثال امر درشون شرط است. و نیز با این که مقدمه هستند روایات فراوانی وارد شده است که بر اتیان این مقدمات ذات مقدس حق به انسان ثواب خواهد داد. این مقدماتی که این دو خصوصیت رو در حقیقت ندارند در فقه منحصرند در طهارات ثلاث، یعنی وضوء و تیمم و غسل. سلام. وضوء و تیمم و غسل هر سه مقدمه هستند ولی توسلی نیستند، یعنی تعبدی هستند. انسان به قصد قربت باید اینها را انجام بده. و نیز روایاتی داریم که ذات مقدس حق بر اتیان اینها به انسان ثواب میده. باز اینجا یک محظور داریم، چه کنیم؟ از این روایات که نمیشود دست برداشت، تمام علما اتفاق دارند که طهارات ثلاث تعبدی هستند و دارای ثواب. از اون اصول گذشته هم نمیشود صرف نظر کرد، چون با دلیل عقل اثبات شده بود که واجب غیری تعبدی نیست و واجب غیری ثواب ندارد. پس در مقابل این محظور و این اشکال چه کنیم؟ مرحوم مظفر می فرمایند که ما یک توجیه رو مطرح می کنیم که با این توجیه بین این دو محظور جمع می کنیم و در حقیقت بیان می کنیم که اینجا چگونه می شود هم بگیم ثواب است و واجب تعبدی است و هم در این حال بگوییم اینها مقدمه هستند و وجوب غیری دارند و از اون خصوصیات گذشته دست بر نداریم. المقدمه العبادیه، مطلب اینها مقدمه عبادیه است. ثبت بالدلیل، ثابت شده است به دلیل شرعی، ان بعض المقدمات الشرعیه، این که پاره از مقدمات شرعیه، لا تقع مقدمتن، مقدمه نیستن الا اذا وقعت على وجه عبادی. در پاره از مقدمات شرعیه ما دلیل داریم، روایت داریم که این مقدمات وقتی مقدمه هستن که بر وجه عبادی واقع بشن، یعنی وجوبشون وجوب تعبدی باشه. وضوء رو شما اگر بدون قصد قربت انجام بدید باطل است، مقدمه نماز واقع نمی شود. و ثبت ایضا، پس تا اینجا ما مقدمه ای داریم که وجوبش تعبدی است و ثابت شده است نیز ترتب و ثواب علیها به خصوصه ها. ما دلیل داریم که پاره ای از مقدمات هستند که بالخصوص ثواب بر خود مقدمه است و مثالها منحصرون به طهارات الثلاث. مثال این مقدمات شرعیه منحصر است در باب طهارات الثلاث، یعنی طهارات الثلاث هم که فقط این دو خصوصیت رو دارا هستن، هم باید تعبدی باشن و هم ثواب بر اونها مترتب هست و الا مقدمات دیگر لازم نیست تعبدی باشن و ثواب برشون مترتب نیست. مثلا مقدمه حج، سیر الالحج، شما از راه حرام هم که به حج برید، سوار یک مرکب غصبی هم بشید به حج برید، علی ای حال این ضرری به خود حج نمیرسونه و حجتون شما میتونید اتیان کنید بدون باطل بودن، بدون شیعی، یا بدون قصد قربت برید. شما سفر کنید در سفر به حج قصد قربت نداشته باشید، این ضرری به حج نمیرسونه. اما در وضو اگر شما قصد غربت نداشته باشید وضوتون باطله، نماز و همچه وضوی نمیتونید بخونید. پس بنابراین ما سه تا مقدمه داریم که این سه مقدمه هم باید تعبدی باشن و هم ثواب داره و مثالها منحصر به طهارات الصلاه، الوضوء و الغسل و التیمم. خب این یک مطلب. مطلب دوم، وقد سبق فی الامر الثانی، در امر دوم گذشت، الاشکال فیها من جهتین. گفتیم با این دو خصوصیت دو اشکال در باب این مقدمات عبادیه وارد می شود و این دو اشکال این است: من جهت ان الواجب الغیری لا یکون الا توسلی. ما در باب خصوصیات واجب غیری گفتیم واجب غیری نمی باشد مگر توسلی. اینجا ما سه تا واجب غیری داریم که تعبدی است. فکیف یجوز ان تقع المقدمه بما هی مقدمه عباده؟ چگونه جایز است این که مقدمه بما هی مقدمه عبادت و تعبدی باشه؟ و من جهت ثانیه، اشکال از جهت دوم و از ناحیه دوم، ان الواجب الغیری بما هو واجب غیری لا استحقاق للثواب علیه. واجب غیری با اینکه واجب غیری است، استحقاق ثواب بر اون واجب غیری نمی باشد. واجب غیری انسان اگر انجام بده مستحق ثواب نیست. خب میبینیم این مقدمات ثلاث اگر انسان انجام بده مستحق ثواب است. چیکار کنیم؟ و فی الحقیقه این هازلش اشکال میفرمان، در حقیقت این اشکال لیسه الا اشکالا علی اصولنا التي اسلمناها للواجب الغیری. در حقیقت علت این که ما اینجا در محذور گیر میکنیم همون خصوصیاتی است، همون اصولیست که در قبل گفتیم که اون اصول خصوصیات واجب غیری بود و در حقیقت این اشکال نیست مگر اشکال بر اون اصول ما، اون چنان اصولی که اصلناها للواجب الغیری، که این اصول رو تأسیس کردیم در واجب غیری که اونجا گفتیم واجب غیری فقط توسلیست و ثوابم نداره. اینجا دوچار اشکال میشیم که این سه مقدمه وجوبشون غیری است ولی هم ثواب دارن و هم باید تعبدی باشن. فنقع فی حیرت فی توفیق بین ما فهمنا عن الواجب الغیری و بین عبادیت هذه المقدمه. پس ما در حیرت و در شک واقع میشویم در وفق دادن بین اون مطلبی را که ما فهمیدیم او را از واجب غیری، که اون مطلبی که از واجب غیری فهمیدیم این بود که واجب غیری فقط توسلی است، و بین عبادیت هذه المقدمه. ما متحیریم که چجور جمع کنیم بین اون مطلبی که اونجا فهمیدیم و بین عبادی بودن این مقدمات از ثابتت عبادیتها. این مطلب هیچ شکی درش نیست. ما روایات متواتری داریم که وضوع و غسل و تیمم از واجبات تعبدیه هستن، هیچ شکی درش نیست. و الا فکون هذه المقدمات عبادیه، و الا فس بودن این مقدمات مقدمات عبادیه که یستحق الصلاب علیها، انسان استحقاق ثواب دارد در این مقدمات. امر مفروغ عنه، این یک امر مفروغ عنه است، امر تمامی است، هیچ کس در شکی نداره. لا يمكن رفع الید عنه، ما از این دو نکته امکان نداره رفع ید کنیم، بگیم که وضوء و غسل و تیمم لازم نیست عبادی باشن. نه، اینا که روایات متواتری داریم اتفاقی علما هست. فاذا لا بد لنا من تصحيح ما اسلناه في الواجب الغير، لابد است برای ما از تصحیح کردن اون چرا که اصل قرار دادیم او را در واجب غیری با توجیه کردن عبادیت مقدمه. ما بیاییم اینجا عبادیت مقدمه را یک جوری توجیه کنیم که با اون مطلب هم مناسب باشد. به توجیه عبادیت المقدمه توجیه کنیم عبادی بودن مقدمه را، علاوه این یلائم توسلیت الامر الغیری، در وقتی که مناسب باشد با توسلی بودن امر غیری. وقد ذهبت الاراء اشتاتا فی توجیه ذلك، آراء راههای مختلفی رو رفتن در توجیه این مطلب. و نحن نقول علی الاختصار، برای رفع این محذور علما راههای مختلفی رو ذکر کردن. اون راهی رو که مرحوم مظفر در اینجا ذکر میکنن این است که میفرماین پس در این مطلب شکی نیست که طهارات ثلاث مقدمه عبادیه هستند، یعنی اینها جزء واجبات تعبدیه هستند بلا شک. در این که هیچ کس حرف و سخنی نداره، حالا چجور توجیه کنیم که با اون نکات گذشته منافات نداشته باشه؟ فرمایان توجیهش هم به این است که ما میگوییم وضوع و غسل و تیمم عبادیتشون از ناحیه امر غیری نیست، بلکه قبل از این که این امر غیری به اینها تعلق بگیرد، قبل از این که وضوع و غسل و تیمم مقدمه صلات باشند، اینها امور عبادیه بودند. و به عبارت اخرى این تعبدیت اینها از امر غیری پیدا نشده است، بلکه قبل از وجود امر غیری اینها تعبدی بودند، واجبات عبادیه بودند. لذا عبادیت اینها از ناحیه امر غیری نیست، پس بنابراین هیچ اشکالی در ما نحنی وجود نخواهد. و نحن نقول علی الاختصار، ما به طور خلاصه میگوییم انه من المتيقن، از اینجا تا سه چهار خط بعد مقدمه چینی میکنن، فرمان شک نیست که این سه مقدمه، این طهارات صلات، اینا عبادی هستن، در این که کسی شکی ندارد. انه من المتيقن الذي لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك من احد، از امور یقینیه ای که سزاوار نیست این که ان یتطرق الیه الشک، این که نفوذ کند، راه یابد به این مطلب شک از ناحیه احدی، مطلبی که شکی درش نیست، ان الصلات مثلا، نماز مثلا، ثبت من طریق الشرع، وارد شده است از طریق شارع، توقف و صحتها علی احد طهارات الصلاه، شک نیست که ما روایات فراوانی داریم که صحت نماز توقف دارد در طهارات الصلاه، ولیکن لا تتوقف علی مجرد افعالها، اینم شکی نیست که توقف ندارد صحت نماز بر مجرد فعل این طهارات ثلاث، کیف ما ثبت وقوعها، اینجور نیست که وضوع و غسل و تیمم را هر جور شما، یعنی بدون قصد قربت هم که انجام دید نماز محقق بشه، چنین نیست، بل انما تتوقف، بلکه صحت نماز توقف دارد علی فعل طهاره، بر انجام دادن طهارت، اذا وقع علی الوجه العبادی، شکی نیست که صلات صحتش توقف دارد بر طهارت، اما طهارتی که تعبدی باشه، طهارتی که درش قصد قربت باشه، ای اذا وقع متقربن بهی الالله، یعنی اون راه که واقع شود این طهارت متقربن بهی الالله. فالوضوء العبادی مثلا، پس وضوء عبادی است، هو الشرط و هو المقدمه، وضوء عبادی مثلا اون وضوء عبادی شرط نماز است و همین وضوء عبادی مقدمه است که تتوقف صحت الصلات علیها، پس صحت صلات توقف دارد بر وضوء عبادی. خب حالا این تعبدی از کجا آمد؟ وجوب غیری که نمیتواند منشأ تعبدیت باشد، میفرمان و علیه لابد ان یفرض الوضوء، بنابراین لابد است این که فرض شود وضوء عبادتا قبل فرض تعلق الامر الغیری به، قبل از این که امر غیری به این وضوء تعلق بگیرد، وضوء فی نفسه امر عبادی بوده است، لان الامر الغیری، به خاطر این که امر غیری حسب ما فرضنا، بر حسب این فرض ما، انما یتعلق بالوضوء العبادی به ما هو عباده، وضوء وضوء عبادی شرط نماز است، یعنی امر غیری تعلق گرفته است به وضوء عبادی، پس عبادت قبل از وجوب غیری، قبل از امر غیری بوده است، به خاطر اینکه امر غیری حسب فرض ما همانا تعلق گرفته است به وضوء عبادی به ما هو عباده، لا به اصل وضوء به ما هو، نه به اصل وضوء تنها. فلم تنشأ عبادیت او من الامر الغیری، پس نشأت نگرفته است عبادیت این وضوء از امر غیری حتی یقال ان عبادیته لا تلائم توسلیت الامر الغیری، این عبادیت از امر غیری پیدا نشده است تا شما بگویید امر غیری به دنبال خودش وجوب توسلی میاره ولی این وجوبش تعبدی است. نه، این عبادیت از قبل بوده است تا اینکه گفته شود اینکه عبادیت وضوء ملائم نیست، سازگار نیست با توسلیت امر غیری. بل عبادیته، بلکه عبادیت این وضوء لابد ان تكون مفروضه التحقق قبل فرض تعلق الامر الغیری به عبادیت وضوء، لابد است اینکه فرض گرفته شود، اینکه فرض شود مفروضه التحقق قبل از فرض تعلق امر غیری به این وضوء. و من هنا یصح استحقاق الثواب علیه، از همینجا میگیم ثواب بر این وضوء هم درست است، لانه عبادت فی نفسه، ثواب از ناحیه امر غیری نیامده. قبل از این که امر غیری باشه وضوء عبادی بوده، هر امر عبادی هم که انسان انجام بده ثواب داره، بعد امر غیری بهش تعلق گرفته است. پس ثواب داشتن و عبادی بودن از ناحیه امر غیری نیست تا اینکه اشکال درش وارد شده، ولیکن ینشأ من هذا البیان اشکال. عرض کنم که می‌فرمایند با این بیان این اشکال دفع می‌شود ولی یه اشکال دیگری وارد می‌شود، و اون اشکال این است که شکی نیست هر شیء وقتی عبادی می‌شود که امر داشته باشد، هر شیء وقتی واجب تعبدی می‌شود که مولا به او امر کند و بعد انسان او رو قربتن الالله یعنی به قصد امتثال امر انجام بدن. خب ما سوال میکنیم، شما میگید وضو قبل از امر غیری یک شیء عبادی بوده است، این عبادیت وضوء از کجا آمده است؟ اینجا شما دو راه بیشتر در پیش ندارید، یا باید بگویید قبل از امر غیری یک امر دیگری باعث شده است که این وضوء عبادی شود. اگر این فرض رو بگید ما میگیم امر دیگری وجود ندارد، فرض دوم این است که بگویید این عبادیت وضوء از ناحیه همین امر غیری است. خب اینم که خلف فرض است. شما الان میگویید وضوء قبل از امر غیری عبادی است، از این طرف اگر بگویید باز عبادیتش از خود امر غیری است، خلف فرض است. یا به عبارت دیگر دور لازم میاد، میگید امر غیری توقف دارد بر وضوء عبادی، از این طرف میگیم باز عبادیت وضوء توقف دارد در امر غیری. پس لازم این حرف یا خلف است و یا دور است. علی ای حال ما سوال میکنیم از شما عبادیت وضوء قبل از امر غیری از کجا آمده؟ اگر بگید امر دیگری است، میگیم امر دیگر وجود ندارد. اگر بگید عبادیت از خود امر غیری است، میگیم این خلف فرض و یا دور است. از این بر شما میگید قبل از امر غیری عبادی بوده، از این بر میگید نه، عبادیت از اندازه یعنی پیدا شده این لازمش خلق کردن یا به عبارتی دور لازم میگید. پس بنابراین این توجیه شما درست نخواهد. ولیکن یونش اومن هازل بیان اشکال آخر، لیکن درست میشود نشأت میگیرد از این بیان اشکال دیگر. و هو انه اذا کانت عبادیت و طهارات، اگر عبادیت این طهارات ثلاث غیر و ناشعت من الامر الغیری، ناشی از امر غیری نیست، فما هو الامر المصحح لعبادیتها، پس کجاست امری که تصحیح کند عبادیت این طهارات ثلاث را؟ خب اگر کسی بگه مگه در عبادیت امر لازمه، مسلمان بله، یک شیئی وقتی واجب تعبدی می شود که امر داشته باشد، خواه امر نداشته باشد که شما یک شیئی رو قربتن الالله نمیتونید انجام بدید یا فقط به امتصال امر نمیتونید انجام بدید. والمعروف انه، معروف این است که لا یصح فرض العباده عبادتا، صحیح نیست فرض شود عبادتی عبادت الا به تعلق امر بها، مگر به تعلق گرفتن امری به اون عبادت. لیمکن قصد امتصاله، تا اینکه ممکن باشد قصد امتصال اون امر. چرا؟ لأن قصد امتصال الامر هو المقدم لعبادیت العباده عنده، به خاطر اینکه قصد امتصال امر، اون قصد امتصال امر مقدم عبادیت عبادت است در نزد علما. علما میگویند واجب وقتی تعبدی می شود که قصد امتصال امر درش باشه، یعنی انسان واجب را انجام بده قربتن الالله، قربتن الالله یعنی به قصد امتصال امر مولا. و لیس لها فی الواقع الا الامر الغیری، و برای این طهارات ثلاث در واقع نمی باشد مگر امر غیری، اینا امر دیگری ندارن به جز امر غیری. فرجع الامر بالاخیر الى الغیری، پس اون امری که مصحح عبادت است، امر برگشت بالاخره به امر غیری لتصحیح عبادیت ها، برای درست کردن عبادیت این طهارات ثلاث باید لا محاله بگیم امر مصحح این عبادیات همین امر غیری است، چون امر دیگری نیست. اگر گفتیم امر غیری است، محذور داره، محال است که امر غیری مصحح عبادیت بشود. علا انه یستحیل، اگر گفتیم امر غیری مصحح عبادت هست، محال است ان یکون الامر الغیری هو المصحح لعبادیتها، محال است اینکه امر غیری تصحیح کند عبادیت این طهارات را. چرا؟ لتوقف عبادیتها حین اذن علی سبق الامر الغیری، شما الان گفتید عبادی بودن این مقدمات توقف دارد در اینکه قبل از امر غیری باشد، به خاطر توقف داشتن عبادیت این مقدمات در این هنگام بر سبق امر غیری. بله، می فرماین بنابر این فرض باید امر غیری قبل از عبادیت این مقدمات باشه، یعنی اول امر غیری باشه بعد این مقدمات عبادی بشنن، به حال اینکه فرض اینه که شما گفتید قبل از امر غیری اینا عبادی هستن، به خاطر توقف داشتن عبادی بودن این مقدمات در هنگام بر پیشی گرفتن امر غیری. اگر شما میگید ما یک امر بیشتر نداریم، لازمش اینه که قبل از اینکه اینها عبادی باشن اول امر غیری باشد. والمفروض ان الامر الغیری متأخر عن فرض عبادیتها، مفروض اینه که الان شما گفتید امر غیری متأخر است از فرض عبادیت اینها، الان شما گفتید اول اینها عبادی بودن بعد امر غیری تعلق گرفته است. چرا؟ چون شما گفتید لانه انما تعلق به بها به ماهی عباده، بخاطر اینکه شما گفتید همانا تعلق گرفته است امر غیری به این طهارات اما با قید عبادیت، شما گفتین امر غیری تعلق گرفته است به وضوع عبادی. فیلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدم، لازمش اینه که عبادیت از یک جهت قبل از امر غیری باشه و از یک جهت بعد از امر غیری باشه. از این در شما میگید امر غیری تعلق میگیرد به وضوعی که خودش قبلا عبادی بوده، پس عبادیت قبل از امر غیری است. از این بر میگید نه، عبادیت بعد از امر غیری پیدا میشود، از امر غیری پیدا میشود، لازمش اینه که عبادیت هم مقدم باشد هم متأخر باشد. پس لازم میاد تقدم متأخر و تأخر متقدم، و هو خلف المحال، این خلف المحال است او دور علی ماقی، یا دور از توقف شیء علی نفس است که از خارج گفتی. وقد اجیب عن هذه الشبهه به وجوه کثیره، میفرمایند از این اشکال چند جور جواب گفته شده است. ایشون یک جواب را انتخاب می‌کنند و در اینجا ذکر می‌فهمیم. قبل از اینکه این جواب رو ذکر کنیم، یک مقدمه کوتاه در فرق بین مستحب و واجب، فرق بین استحباب و وجوب چیز. خب کراراً خونده این و وارد هم هستید، فقط صرف تذکر است. استحباب علمای اصول میگویند رجحان فعل است و لازمه اش جواز ترک است. استحباب یعنی رجحان فعل با جواز ترک، با منع از ترک. فعل رجحان دارد، فضیلت دارد و ترکش هم جائز نیست. پس در حقیقت وجوب همیشه مرتبه شدیده استحباب است. استحباب مرتبه ضعیف است و وجوب مرتبه شدید است. هر دو رجحان فعلا، ولی وجوب رجحان فعل شدید است، یعنی با منع از ترک اجازه ترک انسان نداره، ولی استحباب معناش همون رجحان فعل است اما با جواز ترک. این مقدمه. بعد از این مقدمه می فرمایند جواب شما خیلی راحته، ما این حرف شما رو قبول داریم که عبادیت نیاز به امر داره. ما میگوییم در ما نحن فی قبل از امر غیری، امر نفسی استحبابی وجود داشته است. وضو و تیمم و غسل قبل از این که مقدمه صلات باشند خودشون مستحب بودن، یعنی مطلوب مولا بودن. ما قبل از این که اونها مقدمه صلات باشن اونا رو قربتن الالله میتونستیم انجام بدیم. بعد وجوب غیری آمد، یعنی مرتبه شدیدتر عارض شد، اون استحباب ترقی شد و تبدیل به وجوب غیری شد. پس بنابراین اشکال رفع شد. شما میگید قبل از امر غیری اینا امر نداشتن، میگیم نخیر، امر استحبابی نفسی داشتن. بله. نکته همینه. اونجا که میگفتیم، یعنی میگفتیم وجوب غیری فقط میتونه توسلیت رو ایجاد کنه برای ما. وجوب غیری قدرت این که یک واجب رو تعبدی بکنه نداره. حالا ما حرف میزنیم، میگیم وجوب غیری وضو، وضو رو تعبدی نکرده، بلکه قبل از این وجوب یک امر نفسی استحبابی بوده که اون امر نفسی استحبابی وضو رو تعبدی کرده، و الا این وجوب فقط وجوب غیری آورده براش. یعنی وجوب غیری تعبدیت رو خلق نکرده، ایجاد نکرده. مرادمون اونجا اینه که وجوب غیری فقط میتواند توسلیت رو ایجاد کند، چون امر است دیگه. وجوب است که تارتن تعبدیت رو ایجاد میکنه، تارتن توسلیت رو. وجوب غیری همیشه میتونه وجوب توسلی ایجاد کنه،
اما وجوب نفسی همیشه وجوب تعبدی ایجاد میکنه. حالا همون حرف رو میزنیم، میگیم وجوب غیری وضو تعبدیت رو ایجاد نکرده، بلکه تعبدیت قبل از این وجوب غیری خودش وجود داشته است به یک امر نفسی استحبابی. جواب رو دقت کنید، بعد اجیب عن هذه الشبهه به وجوه کثیره. از این شبهه جواب داده شده به چند وجه و احسنها فیما ارا، بهترین این وجوه بنا به عقیده من بناء علی ثبوت الامر الغیری. میفرمایم با دو نکته بنابراین که بگیم امر غیری داریم، ای وجوب و مقدمت الواجب، اصلا فرض ما در همجایی است که مقدمه واجب واجب باشد، و بناءً على ان عبادیت العباده لا تكون الا بقصد الامر المتعلق بها، و بنابراین که تعبدی بودن عبادت محقق نشود مگر بقصد امری که متعلق به این عبادت هست. بعدن اشاره خواهم کرد که در حقیقت رد میکنن این اشکال رو از ریشه و از اصل. میفرمان اصلا شما گفتی عبادیت توقف دارد بر امر، بعدن بیان میکنن که اصلا عبادیت توقف بر امر ندارد. اصلا این حرف شما اشتباه، عبادیت توقف بر امر نداره. بدون امر انسان میتونه یک شیعی که مأمور به مولانیست به قصد عبادت انجامش بده قربتن الالله، همین قصد به که احساس کند محبوب مولاست، ولی مولا بسون فی نفسه. پس بنابراین میفرماین امر غیری در این هنگام دعوت میکند به اون چی که اون چیز عبادت است فی نفسه. وضو قبلا عبادت بوده است، حالا امر غیری دعوت میکند به اون وضو عبادی. فلیست عبادیتها متعطیتون من الامر غیری، پس عبادیت این طهارات آماده نشده، آورده نشده، به وجود نیامده از ناحیه امر غیری حتی یلزم الاشکال، تا اینکه اشکال لازم بیاد، بلکه این عبادیت اینها از ناحیه اون امر نفسی استحبابی قبلی است. ولیکن هذا الجواب على حسنه غیر کاف به هذا المقدار. می‌فرمایند باز در حقیقت یک اشکال آخری بر این جواب وارد می‌شود، و اون اشکال آخر این است که میگویند شما فرض کردید که امر استحبابی عبادیت طهارات را تصحیح میکند، نتیجهش این میشود که انسان اگر بخواهد وضو بگیرد همیشه باید وضو را به قصد امر استحبابی بگیرم. چرا؟ چون شما گفتید عبادیت از ناحیه امر استحبابی است، یعنی انسان باید قصد کند امتثال امر استحبابی را. پس بنابراین شما هر وقت خواستید وضو بگیرید باید بگید وضو میگیرم به قصد امر نفسی استحبابی، نه وجوب غیری قربتن الله. با حال اینکه علما فتوا میدن میگن وضو رو بعد از وقت باید انسان برای نماز به قصد وجوب وضو بگیره، نه به قصد امر استحبابی. پس معلوم میشود مصحح عبادیت اون امر استحبابی نیست، و الا باید انسان در نیتش همون امر استحبابی رو در نظر بگیرد. در مقام جواب مفهوم مذکر می‌فرمایند این مستشکل جواب رو دقیقاً متوجه نشده است، به علت این که اون آقایی که جواب رو بیان کرده است یکی دو قید به جواب اضافه نکرده. اگر جواب خودش رو بیشتر شرح میداد این اشکال بر جواب وارد نبود. ولیکن هذا الجواب على حسنه غیر کاف به هذا المقدار من البیان، میفرمایند این جوابی که گفتیم با این که جواب خوبی است اما کافی نیست به این مقدار از بیان برای دفع شبهه، شبهه رو به طور کلی برطرف نمی‌کند. و سر ذلک علتش این است انه لو كان المصحح لعبادیتها هو الامر الاستحبابی النفسی بالخصوص، علتی نست اگر مصحح عبادیت این طهارات ثلاث امر استحبابی نفسی باشد بالخصوص، لکان یلزم و الا تصح هذه المقدمات الا اذا جاء بها المکلف به قصد امتثال الامر الاستحبابی. خب نتیجه این که شما گفتید عبادیت اینها به توسط امر استحبابی است این است که اینا وقتی درستند که انسان اینها رو به قصد امر استحبابی بیاره. اگر وضو رو به قصد امر وجوبی آورد وضوش باطل است. لکان یلزم لازم است این که صحیح نباشن این مقدمات مگر وقتی که بیاورد این مقدمات را مکلف به قصد امتثال امر استحبابی فقط. چون شما گفتید موجب عبادیت امر استحبابی است مع انه لا یفتی بذلک احد. هیچ کدوم از علما هم چه فتوایی نمیدن. ولا شک فی انها تقع صحیحه. شکی نیست در این که این عبادات ثلاث صحیحن لو اتا بها به قصد امتثال امرها الغیری. اگر انسان این عبادات رو به قصد امتثال امر غیری بیاورد این عبادات صحیح هست. بل بعضهم اعتبر قصده فی صحتها بعد دخول الوقت. بلکه بعضی از علما اعتبار کردن قصد این امر غیری را در صحت این طهارات صلات بعد از دخول وقت واجب مشروطه به این طهارات صلات. بعضی از علما گفتن بعد از دخول وقت انسان واجب است وضو رو به قصد وجوب بیاره، یعنی وضو غیری وضو رو باید به قصد امر وجوب غیری بیاورد نه به قصد امر استحبابی. پس باز معلوم می شود که مصحح عبادت